بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الدیات،
صفحه
545.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یدخل فی العقل العمودان الآباء و الاولاد و ان علو او سفلو لأنهم أخص القوم وأقربهم، لرواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام. یکی از مباحثی که در بحث عاقله مورد بحث و اختلاف قرار گرفته این است که آیا پدر قاتل هرچی بالا بره و فرزند قاتل هرچی پایین بیاد، آیا اینا جزء عاقله هستن یا جزء عاقله نیستن؟ شهید اول می‌فرماید پدر قاتل هرچی بالا بره، فرزند قاتل هرچی پایین بیاد، همه اینها جزء عاقله، اینا متقربین به اب محسوب میشن و جزء عاقله. دلیلمون چیه؟ ایشون می‌فرماید یک دلیلمون این است که آبا و اولاد خاص‌ترین و نزدیک‌ترین افراد به قاتلن. چطور عموی قاتل، برادر قاتل داخل بشه اما پدر و فرزندش داخل عاقله نباشه؟ چطور عمو قتل خطایی این آقا رو به عهده بگیره اما پدر و فرزند به عهده نگیره؟ این یک دلیل. دلیل دوم، روایتی داریم از سلمة بن کحیل از امیر المؤمنین علیه السلام در مورد کسی که قتل خطایی انجام داده بود و اهل موصل بود. امام ازش پرسیدن تو اهل کجایی؟ گفت من اهل موصلم. حضرت نامه ای نوشتن به عامل خودشون در موصل در زمان حکومت خودشون که پرسجو کنه از قرابت این قاتل، اقوام و نزدیکان این قاتل از بین مسلمین. بعد به او نوشتن که فانکان سمه، اگر اونجا رجلن یرسهو به سهم فی الکتاب، اگر کسی هست که از اقوام این آقا ارث میبره از او به سهم من الکتاب، لا یحجبه عن میراثه احد من قرابته، که احدی حاجب او نیست، فالزمه دیه فی ثلاث سنین، او رو ملزم کن به دیه خطای این آقا در 3 سال. خب این معناش این است که همین که رجلی که ارث میبرد از قاتل به سهمی از کتاب وجود داشته باشه و احدی او رو از ارث من نکرده باشد، باید دیه قتل خطا رو بده. اگر گفتیم این من کردن، معناش این است که طبقه اول داره طبقه دوم رو من میکنه، لذا طبقه دوم نوبت بهش نمیرسه. بله، اگر اینجوری معنا کردیم بله. اما اگر گفتیم نه، مراد از مانع اینا نیست، مراد از مانع چیز دیگری است، مثل اون موانع ارثی که سابقا عرض کنم عرض میکردیم، مثل این که کسی مثلا فرض کنید قاتل باشه، کسی کافر باشه. البته تعبیر کتاب داره لا یحجبه عن میراثه احد من قرابته، این ظاهرا با همون اولی سازگار داره. الا ای حال، قدر یقینی این موارد پدر و فرزنده که تو طبقه اولن. اونی که ما میخوایم ازش استفاده بکنیم از این روایت استفاده میشود. مرحوم شهید ثانی میفرماید سلمة بن کحیل ضعیفه، سلمة بن کحیل ضعیفه، لذا روایتش قابل استناد نیست. و اگر کسی قائل به اولویت بشه در دفاع از این قول اولا، بگه آقا آبا و اولاد حتما جزء ورثه قاتل هستن، ولذا به طریق اولا باید جز عاقل قرار بگیرن. آخه عمو و برادری که خیلی وقتا از ارث چیزی به اونها نمیرسد، اونا چطور جز عاقل باشن؟ خب پدر و فرزند که حتما ارث بهشون میرسه، حتما اونا جز عاقلن. یعنی اولویت بخواد بگیره، مرحوم شهید میفرماد ما این اولویت رو هم قبول نداریم. چرا؟ چون اصل حکم عاقل خلاف اصله، یعنی پرداخت دیه توسط عاقله قاعده نیست، قاعده اولی نیست. قاعده اولی این است که هر کی جنایت میکنه خودش باید پرداخت بکنه. اینکه این آقا جنایت کنه یکی دیگه بخواد پرداخت بکنه، این خلاف قاعده است. لذا ما هم چه قاعده ای نداریم که هر کسی ارث میبره او عرض کنم اولویت داره برای پرداخت دیه به عنوان عاقله. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد می‌فرماید مشهور حرفی دارن و نظری دارن خلاف نظر مصنف. مشهور معتقدن آبا و اولاد در عاقله داخل نیستن به دلیل اصل براءت. ما نسبت به عمو و برادر و امثال اینها که قبلا گفتیم، خب اونجا اگر یه توافقی هست بین آقایون بر اساس اون توافق میگیم اونا داخلن. اما نسبت به آبا و اولاد چون مشکوک هستیم، اصل عدم دخول این هاست. یعنی در واقع شک میکنیم که اینا باید چیزی به عنوان عاقل پرداخت بکنن یا نه، اصل براءت ذمه‌شونه. به دلیل اصل براءت میگیم اونها جز عاقل نیستن. ضمن این که یه روایتی داریم پیامبر اکرم واجب کردن دیه زنی را که کشته بود یک زن دیگر او رو واجب کردن بر عاقله اون زن، اما زوج اون زن و ولد اون زن رو استثناء کردن. گفتن زوجش لازم نیست چیزی بده، ولدش لازم نیست چیزی بده. این که ولد رو استثناء کردن معناش چیه؟ معناش این است که ولد جز عاقله نیست.
خراب شد، چرا پدر استثناء نکردن؟
حرفی نزدن در مورد پدر. ببینید اگر صراحتی داشت که پدر جز عاقله است، حال شاید پدر نداشته. ما نمیدونیم، روایت فقط زوج و ولد رو استثناء کرده. دقت میکنید؟ یعنی گفتن عاقله پرداخت کنه، این دوتا رو استثناء کردن. نسبت به پدر حرفی زده نشده، چه بسا این آقا پدر نداشت، این خانم پدر نداشته. اما اینقدر ما میدونیم که ولد رو چکار کردن؟ استثناء کردن. استثناء ولد معناش این است که ولد جز عاقله نیست و فرقی هم کسی بین ولد و اب نگذاشته. باز یه وقت یه قولی داشتیم که میگو آقا اب داخله ولد داخل نیست. خب یه کسی میگو آقا این روایت ظاهرش این قوله، چون فرقم گذاشته نشده میشود روایت رو هم کرد بر جایی که مثلا این زوج پدر، این خانم پدر نداشته. خب این تا اینجا.
خب اگه اون طرف رو که هم میکنیم این طرفش هم میتونیم هم کنیم بگیم ولد صغیر.
خب ببینید اون طرف حمل که میکنیم دیگه اطلاقی در کار نیست. یعنی ما یه اطلاقی نداریم که بخوایم بگیم اون اطلاق شامل مثلا پدر هم میشه.
حمل شما بنابراین بود که پیامبر از اون قضیه خاص علم داشتن که این خانم پدر نداره، پدر رو نداره.
از چه باب این حرف رو زدیم؟ از این باب این حرف رو زدیم که عرض کنم خدمت شما اب با ولد حکمش یکیه، بقیه سلام علیکم حکمشون یکیه، اب و ولد حکمش یکیه. وقتی ولد رو امام پیامبر فرمودن که جز عاقله نیست، طبیعتاً باید اب هم جز عاقله نباشه و پیامبر اینو نفرمودن. ما ببینید میخوایم روایت رو جوری بفهمیم که با قواعدمون حتی الامکان جور در بیاد، نه الکی جور در بیاریمش ها. اما بالاخره اگر قابل حمله بر اون قواعد عام ماست، نباید جوری معنا کنیم که با هیچ قاعده جور در نیاد، با هیچ نظری جور در نیاد. دقت میکنید؟ اما از اون طرف این که حضرت عرض کنم زوج اون زن قاتل و ولد اون زن قاتل رو عرض کنم خدمت شما استثناء کردن، معاف شدن ولد به اطلاق شامل صورتی که ولد بالغ هم بشود باشد، شامل اون هم میشه. علی حالا اگر اینه که من عرض کردم فقیه پذیرفت، شهید ثانی بر این اساس طبیعتا بحث رو جلو میبره، ولی اگر کسی خدشه کرد یه احتمالات دیگری رو مطرح کرد، عرض کنم خب اون یه حرف دیگریست. اگر قرابه‌ای که جزء عاقل دانستیم وجود نداشت، نوبت میرسه به چی؟ اگر عاقله وجود نداشت، بستگانی که عاقله محسوب میشن وجود نداشت. در اینجا باید بریم سراغ، عرض کنم خدمت شما، معتق. تو معتقم ایشون میفرماد اگر خود معتق بود، معتق در واقع میشه عاقله او، اگر معتق هم نداشت عاقله معتق، بعد تو مرتبه بعدی معتق معتق، بعد عاقله معتق معتق، بعد معتق پدر معتق، بعد عاقله او، به همون ترتیبی که در نبود وارث ارث میبرن. آخه تو ارث هم اگر کسی قرابه ای نداشته باشه نوبت به کی میرسه؟ نوبت به معتق میرسه دیگه. معتق بعد چی؟ بعد میشد عاقلش دیگه. البته فرزندان، بله، اگر فقط فرزندان باشه، بله، دقت میکنین؟ علی ای حال ایشون تعبیر به اصابه داره، اصابه رو هم عاقله معنا کردن، دقت میکنین؟ نه اینکه قتل خطئی است. قتل خطئی است، قتل خطئی رو اگر کسی خودش وجود نداشته باشه طبیعتاً عاقله او باید به عهده بگیرن. این تفاوت وجود داره که اگر ما فرزند رو گفتیم جز عاقله نیست، اونجا تو ارث گفتیم فرزند ارث میبره، خب بله اینجا یه تفاوتی داره، اما رتبه بندیش همون رتبه بندیش، ولو در افرادش به جهت اینکه اینا عاقله هستن یه تفاوتی وجود داره. نکته بعدی این است که پسر معتق و پدر معتق هرچی پایین بیاد و بالا بره، اینا بر اساس اون مبنایی که ما در خود قاتل گفتیم پسر و پدر شامل نمیشود، اینجا هم شامل نمیشه. اما اگر اونجا گفتیم شامل میشه، طبیعتا اینجا هم جزء عاقله قرار میگیرن، طبق همون اختلافی که اونجا عرض کردیم. اگر معتق متعدد بود چی؟ معتق متعدد بود یعنی چی؟ یعنی اینکه دو نفر، سه نفر، هر کدوم بخشی از این عبد مالشون بود، ملکشون بود، هر سه با هم این عبد رو در راه خدا مثلا آزاد کردن. ایشون میفرماد در این صورت همه این معتق ها شریکن در عاقله بودن، مثل ارث، کما اینکه در ارث هم اینا شراکت دارن دیگه، ارث میبرن و شراکت در ارث هم دارن. اگر عاقله هم وجود نداشت هیچ کدوم از مرتباش، نوبت میرسه به ضامن جریره، اگر ضامن جریره ای وجود داشته باشه. اگرم ضامن جریره نبود یا فقیر بود و نتونست این دیه رو به عهده بگیره، نوبت میرسه به کی؟ به امام، بر اساس همون چیزی که تو ارث گفتیم. یعنی امام همینجور که وارث من لا وارث له هست، عرض کنم عاقله کسی که عاقله ندارد نیز هست. البته ایشون اینجا میگه امام از بیت المال این رو پرداخت میکنه، گرچه یادتون باشه در ارث ایشون میگفت مال خود امامه، مال شخص امامه. نگاه کنید عبارت رو، و ید خلوف العقل العمودان، داخلن در میان عاقله عمودان. عمودان کیان؟ آبا و اولاد. و ان علو او سفلو، علو در آبا، سفلو در اولاد، ها پدر، پدر پدر، همینجور برید بالا، اینا همه عرض کنم ایشون میفهمد داخل در عاقله هستن، کما اینکه اولاد هم همینطور. لانهم اخص القوم و اقربهم، به خاطر اینکه این آبا و اولاد خاصترین افراد قوم هستن و اقرب افراد قوم به این آقا هستن. انگار میخواد بگه چطور عمو که بالفعل ارث نمیبره شما اون رو جز عاقله میدونه تو طبقه سومه؟ خب اینا که نزدیکترن به این آقای قاتل، اینا که به طریق اولا در واقع باید، عرض کنم خدمت شما، به عهده بگیرن این دیه خطا رو. ولی روایت سلمت ابن کهیل عن امیر المؤمنین علیه السلام فی القاتل الموسلی، قاتلی که اهل موسل بود، حیث کتب الى عامله، امام علیه السلام به عامل خودشون در موسل نوشتن یسأل عن قرابت فلان من المسلمین، برو از نزدیکان این آقا در بین مسلمین سوال کن، خبر بگیر. فان کان ثم رجل یرثه بسهم فی الکتاب، اگر کسی رو پیدا کردی، رجلی رو پیدا کردی که ارث میبره از این آقا به سهمی در کتاب، لا یحجبه عن میراثه احد من قرابته، احدی از قرابه هم حاجب اون نیست، فالزمه الدیه فی ثلاث سنین، ملزم کن او رو به دیه در سه سال، چون خطایی بوده میگه در سه سال. جناب شهید، خب ببینید قبل از این که بریم سراغ حرف شهید ثانی، این که میگه اگر رجلی پیدا کرده که یرثه به سهم فل کتاب، این حتما شامل، بگید، پدر و فرزند میشه، اینا خب جز طبقه اول هستن. جناب شهید ثانی میفرماد و فی سلمه ضعفون، سلمت ابن کهیل ضعیفه، ول اولویه هنا ممنوع. این اولویت دوستان در واقع همون چیزیه که قبلا گفتیم لعنهم اخص القوم و اقربهم ها، چون اخص و اقربن به طریق اولا باید اینا عرض کنم خدمت شما عاقله قرار بگیرن. نه نمیپذیره، میگه برا اولویه هنا ممنوع، ممنوعتون.
این باید که میگن اونجا ممنوعه،
اولویت این باید درست. نه اصل اولویت رو معلومه که قبول دارن. در لا تقل لهما افن، اگر کسی گفت آیه میگه اف به پدر مادر نگو، معناش این است که حتما نباید او رو کتک بزنی، خب اون اولویت رو ایشون قبول داره. اما ایشون میگه اینجا ما اولویت رو نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ اینجا میگه لعنه حکم مخالف للعصر، علتش این است که این پرداخت دیه توسط عاقله حکم خلاف اصل و خلاف قاعده است. خب چه بسا شارع مقدس این حکم خلاف قاعده رو برای عمو آورده، برای برادر آورده، اما برای پدر و فرزند نیاورده. هیچ کس هم نمیتونه بگه آقا چرا برای اون آوردی، چرا برای این، چرا تو لا تقل لهما افن اگر خدای متعال بگه اف بهشون نگو اما تو گوششون زدی اشکال نداره، اونجا میگیم مگه میشه اف به پدر مادر نگو اما تو گوششون بزن؟ نمیشه که خدا بگه اف نگو اما تو گوششون بزن. اما اینجا کسی نمیتونه بگه آقا عرض کنم عمو و برادر عاقله باشن پدر و فرزند نباشن. خب نباشن چه اشکال داره؟ به جایی بند نیست. یعنی میخوایم بگیم این ریشه ای نداره این اولویت که ما بخوایم این اولویت رو به صورت قطعی، میدونید اولویت هم باید قطعی باشه تا ما بپذیریمش. حکم عاقله، بله بله، ببینید حکم خلاف اصل اینه که یک کسی جنایت کنه دیهشو یکی دیگه بخواد بده، این میشه خلاف اصل. والمشهور عدم دخولهم فیه، اون چه مشهور است این است که داخل نیستن آبا و اولاد در، عرض کنم خدمت شما، عاقله. لعصالت البراءه، اگر ما شک بکنیم که اینا بخشی از دیه رو باید پرداخت کنن آبا و اولاد، اصل براءت ذمه شونه. و قد روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرض دیه امراه قتلتها اخرى، حضرت واجب کردن دیه زنی را که یک زن دیگری او را کشته بود علا عاقلتها، بر عاقله اون زن قاتله، و بر از زوج و الولد، زوج و ولد رو استثناء کردن، مبرا کردن، معاف کردن. خب این که ولد رو معاف کردن معناش این است که ولد جز عاقله نیست. و ما عدم القرابه الذی یحکم بدخوله، با عدم وجود قرابه ای که ما داخل عاقل دانستیم اونها رو، فل معتق للجانی، معتق جانی، یعنی اگر این جانی قبلا عبد بوده و کسی او رو آزاد کرده، این میشه چی؟ میشه عاقله اون. فعلم یکون، اگر معتق هم وجود نداره، یعنی مثلا از دنیا رفته، فعصابت المعتق، اصابه معتق یعنی همون عاقله معتق، بستگان پدری معتق. ثم معتق المعتق، ثم اصابت المعتق المعتق، اصابت او ضمیر شو بزنید به این معتق معتق. ثم معتق اب المعتق، معتق پدر معتق، اینا همه در فرض وجود دیگه. ثم اصابت او که ترتیب المیراث، ترتیب همون ترتیب میراثه. ولایت خل ابن المعتق و ابوه، پسر معتق و پدر معتق داخل نیستن. و ان علا او سفله، ان علا مال عرض کنم ابوه، سفله مال ابن، علل خلاف، طبق همون اختلافی که بالا گفتیم. این معناش این است که اگر کسی مثل مرحوم مصنف اونجا گفت که پدر و فرزندم جز عاقلن، طبیعتا اینجا میگه پدر فرزند معتق هم جز این عاقله قرار میگیرن. ولو تعدد المعتق، حالا اگر 3 نفر 4 نفر 5 نفر با همدیگه این آقا رو آزاد کرده بودن، اشترکوا فی العقل کل ارث. ثم ما عدمهم اجمع، اگه هیچ کدوم از اینا نبودن چی؟ قرابت نداشت، اینا هم نبودن، ها؟ ما عدمهم اجمع فعلا زامن الجریره ان کان هناک زامنون، اگر زامن جریره ای وجود داشته باشه، عرض کنم توی عاقل بودن نوبت میرسه به اونها. عرض کنم ثم ما عدمه او فقرهی، حالا اگر زامن جدید نبود یا بود اما فقیر بود نتونستیم دیه رو ازش بگیریم، فالزامن علی امام من بیت المال، تمام شد. ببینید دوستان بزرگوار، ایشون بعد از این بحث یک عرض کنم خدمت شما نکات کوتاهی رو، حالا من شماره زدم 4 تا مطلب کوتاه رو، ایشون میگه اینا رو هم عرض بکنم، یه لحظه خوب حواستون به من باشه. یک نکته این است که عاقل مال قتل بگید خطاست، نه مال قتل عمد و شبه عمد، این یک نکته. نکته دوم، خوب دقت کنید، اگر بهیمه شخصی جنایت کنه بر انسانی، اسب من رب زد یک انسانی رو کشت، ولو اون جنایت مضمون بر مالک باشه، یعنی ولو لازم باشه من دیهشو پرداخت کنم، اما این ربطی به عاقله نداره، این قتل خطایی من نیست که عاقله بخواد پرداخت کنه. اسب من زده یه کسی رو کشته، منم کوتاهی کردم، باید این اسبو یه جایی میبستم نبستم، چون کوتاهی کردم ضامنم، اما این قتلی که من ضامنش شدم بگید ربطی به عاقله نداره. نکته سوم، اگر شخصی بر بهیمه جنایت کرد، یعنی اگر من زدم فرض کنید اسب یه کسی رو کشتم، اگر شخصی بر بهیمه جنایت کرد و بهیمه رو مثلا به قتل رسون، در این صورت ولو قتل خطایی هم باشه باز عاقله ضامن بهیمه نیستن. در صورتی عاقله ضامنم که من بزنم بگو انسانی رو بکشم، دقت میکنید، نه یک بهیمه ای رو، بهیمه رو من بکشم ضامنم از جیب خودم باید پرداخت کنم مثل سایر اموال، چون بهیمه ماله. نکته چهارم، اگر عبدی، دقت کنید، قتل خطا انجام بده، اما این عبد قاتل عمو داره، برادر داره، عاقله داره، عاقله دوستان قتل خطایی عبد رو ضامن نیستن. خب ضامن نیستن پس چه کار کنیم؟ میگن از خود عبد استیفا میشه، یعنی خود عبد رو قیمت میکنن، قیمتش رو پرداخت میکنن، یا خود عبد رو تحویل ولی عرض کنم مقتول میدن، یعنی از رقبه خود عبد استیفا میشود، ربطی به عاقله عبد نداره. اینم نکته چهارم. این 4 تا نکته کوتاه. بعدشون وارد یک مطلب و نکته نسبتا مفصلی میشه تو ادامه همین نکته چهارم. و اون نکته پنجم دوستان که یه مقدار مفصل تره اینه، عاقله دوستان آیا به عهده میگیرد جنایت شخص حر جانی بر عبد را خطأً؟ ببینید تا حالا صحبت سر این بود که یه عبدی بره جنایت کنه، عبد جنایت کرده مثلا بر حر جنایت کرده، اما الان صحبت عکسشه، اگر یه حری زد یه عبدی رو کشت، آیا عاقله این حر قاتل قیمت عبد رو ضامنن یا ضامن نیستن؟ یعنی گردن عاقله میندازیم یا نه گردن خود قاتل میندازیم؟ ایشون میفرماد عاقله به عهده میگیره اینجا جنایت شخص حر جانی بر عبد را خطأً، یعنی اگر حر عبدی رو خطأً به قتل برسونه، عاقله حر اون جنایت رو به عهده دارن، کما اینکه اگر جنایت بر حری بکنه عاقله جنایت رو به عهده دارن، یعنی این حر اگر حر رو بکشه عاقلش باید بدن، اگر عبد رو هم بکشه باز عاقلش باید پرداخت بکنن. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد دلیلمون عموم زمان عاقل است جنایت بر آدمی را، نسبت به عبد دلیل خاص داریم که از رقبه خود عرض کنم عبد استیفا میشه، اونو استثناء کردیم. این یک نظر تو این مسئله. در مقابل بعضی ها گفتن نخیر، عاقله ضامن جنایت حر بر عبد نیست، اگر باریکلا اگر حری جنایت بر عبد کرد، این رو عاقله این قاتل ضامن نیستن، همین جور که عاقله جنایت عبد رو ضامن نبود، جنایت بر عبد رو هم ضامن نیست. چطور اگر خود عبد جنایت بکنه ضامن نیست عاقله، اگر حری جنایت بر عبد بکنه او هم عرض کنم زمان نداره، عاقله به عاقله ربطی در واقع نداره. در واقع دوستان میخوایم بگیم عاقله حر چی رو ضامنن؟ دیه رو ضامنن، نه قیمت رو. وقتی شما بر عبدی جنایت میکنی، عبد دیه نداره، چی داره؟ قیمتش رو باید پرداخت بکنی، ها؟ اگر بر عبدی جنایت اتفاق افتاد نمیگن دیه حر بدید، میگن عبدو قیمت کنید، بگه چقدر اون پولشو بدیم. درست مثل این که بزنیم مثلا فرض کن عینک کسی رو بشکنی، بزنی گوشه امرای کسی رو بشکنی، اون عبد حکم مال رو داره، ماله، مثل اموال دیگه. در واقع عرض کردم عاقله حر فقط دیه رو ضامنه و اون چه عقص می شود برای عبد مجنیون علی قیمت عبد است، نه دیه مثل سار اموال. مرحوم علامه دوستان به این قول دوم قطع پیدا کرده در باب عاقله کتاب تحریر، یعنی تو کتاب تحریر تو قسمت عاقله ایشون این قول دوم رو پذیرفته و این رو تفسیر روایتی قرار داده که پیغمبر اکرم فرمودن لا تعقل العاقل عبدا، عاقله عبد قرار نمیگیرن، عاقله حر جنایت بر عبد رو بر عهده ندارن. شهید ثانی میفرماد ما باشیم و این دو نظر، قول اول رو من بهتر میپذیرم، قول اول بهتره. چرا؟ ببینید اولا این روایت رو میشه با قول اولم جور در آورد، لا تعقل العاقل عبدن. یه وقت هست شما اینجوری معنا میکنید، میگید آقا عاقله حر جنایت بر عبد رو به عهده ندارند، خب میشه طبق قول دوم. اما اگر روایت رو اینجوری معنا کردیم که عاقله بر عهده ندارد جنایتی که عبد انجام میدهد، این با قول دوم منافاتی نداره که، عذر میخوام، با قول اول منافاتی نداره که، این با قول اولم جور در میاد. ضمن این که این جناب علامه که در عاقله کتاب تحریر، یعنی در اون بخش عاقله کتاب تحریر قول دوم رو پذیرفته، جالب دوستان تو اول دیات کتاب تحریر، اول کتاب دیاتش قول اول رو پذیرفته، تو همه کتابای دیگه‌ش هم قول اول رو پذیرفته. علامه با این همه کتابی که داره تو همه کتاباش قول اول رو پذیرفته، اول کتاب و دیات تحریر هم این قول اول رو پذیرفته، فقط در قسمت عاقله کتاب تحریر قول دوم رو پذیرفته. نگاه کنید عبارت رو، عرض کنم ولا تعقل العاقله عمدن محزن ولا شبیها به، عاقله به عهده نمیگیرد اون، عرض کنم خدمت شما، دیه را در فرضی که عمد محض باشه، یعنی قتلی که عمد محض باشه، ولا شبیها بالعمد، این شبه عمد باشه، و انما تعقل خطأ المحض، یعنی عاقله قرار میگیره اون عاقله به عنوان قتل خطای محض. این یک نکته. نکته دوم ولا و کذا لا تعقل بهیمه اذا جنت على انسان، عاقله به عهده نمیگیرد قتل بهیمه را زمانی که جنایت کند اون بهیمه بر انسان. ببینید اینجا صحبت سر این است که حیوان من زده یه انسانی رو کشته، حیوان قاتله، چون میگه اذا جنت اون بهیمه على انسانه. اینجا و ان کانت جنایتها مضمونتا علی المالک، ولو جنایت اون بهیمه گردن من مالک باشه، از بام این که من مالک چیکار کردم؟ کوتاهی کردم، باید این اسب چموش رو میبستمش، نبستم، ها، علی تقدیر تفریطی. اما باز این ربطی به عاقله من نداره، من باید از جیبم بدم. و کذا لا تعقل علی عصب قتل البهیمه، آقایون قتل بهیمه، بهیمه مفعول قتل یا فاعل قتل؟ اینجا مفعوله ها، بالا میگفتیم بهیمه قاتله، این قتل البهیمه یعنی من بزنم بهیمه یک کسی رو بکشم. عاقله من به عهده ندارد دیه را زمانی که من حیوانی رو بکشم، بلکه اون بهیمه مثل سائر ما یطلب و من الاموال است، مثل اموال دیگه. میدونی تو اموال ما عاقله نداریم که، اگر شما بزنی مال یک کسی رو از بین ببری که عاقله به عهده ندارن که. اینم نکته سوم. نکته چهارم ولا جنایت العبد، اگر عبد جنایت کنه، اینجا عبد فاعل جنایت در واقع ها، اگر عبدی جنایت کنه به معنا ان العبد لو قتل انسانا خطئا او جنا علیه، جنا علیه یعنی جنایتی کند عبد بر انسانی، علیه ضمیرش رو بزنید به انسان، ضمیر جنا رو هم بزنید به عبد، اگر بکشه یا جنایت کنه، دست یک کسی رو مثلا قطع بکنه، لا تعقل عاقلته جنایته، عاقله این عبد جنایت او رو به عهده نمیگیره. پس از کجا میدیم؟ میگه بل تتعلق به رقبتهی کما سلف، که اینو سابقا هم بحث کردیم، تو آدرس پاورقیتون هم داده. نکته پنجم که یه مقدار مفصلتر از این چهار نکته اوله اینه، و تعقل الجنایه علیه، علیه ضمیرشو میزنی به کی آقا؟ عبد. یعنی اگر جنایت بر عبد واقع شد، یه هر زد یه عبدی رو کشت، ها اینجا عاقله اون هر دیگه رو به عهده دارن. ها ای تعقل عاقله تل حر الجانی علل عبد خطعن جنایته علی، یعنی جنایت این هر را بر اون عبد، کما تعقل جنایته علی هر، کما اینکه این هر اگر بر هری جنایت بکنه اون عاقلش باید دیه رو پرداخت کنن، بر عبدی هم اگر جنایت کنه همینجوره. چرا؟ لعموم زمان العاقله الجنایه علی آدمی، چون اون زمان عاقله جنایت بر آدمی رو گفته عاقله باید پرداخت کنن، عبدم جزء آدمیه دیگه. اما در مقابل و قیله، دقت کنید، لا تزمن العاقلت و الجنایه علیه ایزن، زامن نیست عاقله جنایت بر عبد را، علیه زمیرش رو بزنید به عبد، اون را هم زامن نیست، اون را هم زامن نیست. این ایزن یعنی چی؟ یعنی همینجور که عاقله جنایت خود عبد رو زامن نبود، جنایت بر عبد رو هم زامن نیست. بل انما تعقل دیات، بلکه عاقله فقط چی رو زامنه؟ دیه رو زامنه. میخواد بگه، میخواد بگه اگر عبدی رو شما کشتی، بگید اینجا دیه نداره، این دیه نیست، قیمت شو باید بدیم. ولذا میگه والمأخوذ عن العبد قیمتون لا دیتون، اونی که اخذ میشود عرض کنم خدمت شما بابت عبد مجنیون علیه، این قیمت است نه دیه، که سائر قیم الاموال المتلفه، مثل سائر قیمت اموالی که طلب شده. و بهی، ضمیر بهی رو بزنید به این قول قیل، و بهی قطع فی تحریر فی بابل عاقله، تو قسمت عاقله کتاب تحریر به همین قول دوم ایشون قاطع شده. و جعله تفسیرا لقوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تعقل العاقله تو عبدا. دوستان چجوری معنا کرده ایشون این عبارت رو تا بشه موافق قول دوم؟ ایشون اینجوری معنا کرده، میگه لا تعقل العاقله تو عبدا، یعنی عاقله حر جنایت این حر بر عبد را، بگید، به عهده نداره. لا تعقل العاقله تو عبدا، عبدا یعنی جنایت بر عبد رو به عهده نداره، که این میشه مطابق قول دوم. اما ایشون میفرماد ول اجود و الاول، اجود قول اوله، و علیه نزل الحدیث، و بر همین قول اول حمل می شود حدیث. یعنی حدیث رو باید جوری معنا کنیم که با قول اول جور در بیاد. چطور معنا کنیم؟ اینجوری معنا کنیم، بگیم عاقله به عهده ندارد جنایت عبد را، یعنی وقتی خود عبد جنایت بکنه، لا تعقل العاقله تو عبدن، یعنی اگه عبد جنایت بکنه ربطی با عاقلش نداره، که خب این با قول اولم جور در میاد. نگید آقا علامه در تحریر پس چی میگه؟ میگیم و بهی جزم فی اول دیات منه، و به همین قول اول عرض کنم جزم پیدا کرده جناب علامه در اول دیات از کتاب تحریر، ایزن که غیر تحریر من کتبه، همه کتابای دیگش و اول دیات تحریر قول اول رویشون گفته. و بل جمله خلاصه، فانما تعقل العاقلتو، عاقله به عهده میگیره زمان رو، ها، در چه صورت؟ تعقل العاقله تو اتلاف الحر الادمیه. دقت کنید، حر فاعل اتلافه، حواست با منه؟ آدمی میشه چی؟ میشه مفعول اون اتلاف، چه این آدمی حر باشد چه این آدمی عبد باشه، مطلقا معناش اینه. یعنی عاقله به عهده میگیره زمان رو در صورتی که اتلاف کند هر آدمی را، حالا اون آدمی میخواد هر باشه میخواد عبد باشه، به شرطی که خود متلف هر باشه، متلف عبد باشه اون داستانش جداست. اما اتلاف هر، یعنی هر وقتی اتلاف میکنه، اگر آدمی رو اتلاف بکنه اینجا عاقله زامنه. درست شد؟ ببینید قاعده کلی این شد. مطلقا ان کان المطلف صغیرا او مجنونا او خطا ان کان مکلفا، در صورتی که مطلف یا صغیر باشه یا مجنون باشه یا قتلش قتل خطایی باشه، در فرضی که صغیر و مجنون نیست، ان کان مکلفا یعنی در فرضی که صغیر و مجنون نیست، لا غیر آدمی من الاموال و ان کان حیوانا، اگر عرض کنم حر اتلاف کنه غیر آدمی از اموال را ولو حیوان باشه، غیر آدمی از اموال را، عبد ولو آدمی است اما اون جز عذر میخوام ولو از امواله اما چون از آدمی است اون رو باید جدا کنیم، اون رو میگذاریم جز همون آدمی، غیر آدمی را از اموال این ضامن نیست و ان کان حیوان. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. علیه
نزله رو
دو معنی عاقله بود، جنایت خود عقل و عاقله، باری کلا لا تعقل و عاقله عبدا، یعنی این عاقله عبد قرار نمیگیرن.
توی بحث قبلی توی احکام مکلفین اشاره کردیم که اگر مثلا
نه، ایشون میگه اصلا اولویتی وجود نداره،
چون خلاف اصل عاقله اولویت پس نباید.
ببینید توضیح دادم، این که میگیم چون خلاف اصل اولویت رو نباید توجه کرد، چون اولویتی به وجود نمیاد که ما بخوایم بپذیریمش. چرا اولویت به وجود نمیاد؟ چون هیچ اشکالی نداره که شارع مقدس بگه آقا من این حکم خلاف قاعده و خلاف اصل رو در مورد عمو میگم، در مورد برادر میگم، در مورد پدر و فرزند نمیگم. بله دیگه، هر جا بله هر جا این وضعیت وجود داشته باشه، دقت میکنه تو احکام خلاف از که وجود داره دیگه، ایشون میفهمد دیگه اولویت رو شما اونجا نمیتونید بگیرید. خب یه بحث دیگری دوستان مطرحه، دقت کنید، و اون بحث این است که زمان عاقله در صورتی است که جنایت چه جنایتی باشه، حدش چیه. دقت میکنید، مرحوم شهید ثانی میفرماید عبارت مصنف از این جهت مطلقه. خب دیدید تا به حال ایشون نگفت عاقل چه جنایتی را ضامنه، آیا جنایتی که مثلا فرض کنه از این حد بالاتر باشه فقط ضامنه، یا نه هر جنایتی رو کوچیک و بزرگ همشو ضامنه. چون مصنف زمان عاقله رو مطلق آورد، ایشون میفرماید معناش این است که این زمان عاقله هم شامل دیه جنایت موزهه می شود، هم ما فوق اون رو هم ما دون اون رو. جنایت موزهه چیه؟ اینو سابقا توی بحث شجاج بحث کردیم. موزهه جنایتی است که باعث می شود جراحت سفیدی استخوان درش پیدا بشه و پرده استخوان اون سمهاق پاره بشود. اگر سمهاف پاره بشه و سفیدی استخوان پیدا بشه بهش میگیم چی؟ میگیم موزهه، از واضح شدن میاد که سفیدی استخوان رو واضح میکنه. یه عده دوستان قائل شدن به این که عاقله در صورتی ضامن است که جنایت موزهه فما فوق باشه، یعنی زیر موزهه رو اصلا عاقله کاری نداره، این گردن خودشه. زیر موزهه گردن خودشه، موزهه و بالای موزهه عرض کنم مورد زمان عاقل است. ایشون میفرماید چون مصنف کلامش مطلق بود، زیر موزهه رو هم باید بر اساس عبارت مصنف بندازیم گردن عاقله. البته قبول داریم در موزهه و بالاتر از موزهه اتفاق و اجماع داریم، اما در مادون موزهه محل اختلافه. حالا اونایی که میگن مادون موزه داخل، حرفشون این است که ادله ما عامه، یعنی گفتن عاقله دیه خطا رو به عهده داره و تفصیلم ندادن که مقدار جنایت آیا موزه فما فوق باشد یا کمتر از موزه باشه، چون تفصیل ندادن عرض کنم ادلمون عامه، عاقله همه رو ضامنه. اما وجه عدم دخول مادون موزه یک روایتی است که ایشون اون روایت رو عرض کنم نقل میکنه، میگه تو اون روایت فرمود امیرالمؤمنین قضاوت کردن ان لا يحمل على العاقله الا الموزه فصاعدا، یعنی فقط موزه و بالاتر از موزه رو حضرت به گردن عاقله مینداختن. ضمن این که دوستان ما اصالت البراءه از حکم مخالفه اصلا داریم، یعنی اگر این روایت رو بگذاریم جلومون شک میکنیم. وقتی شک کردیم نسبت به مادون موزهه، این که بندازیم گردن عاقله یا نندازیم، شک میکنیم. وقتی شک کردیم اصل براءت داریم، اصل براءت در حکمی که خلاف قاعده اولی است. قاعده اولی هم این است که برگردن عاقله نباشد. هر جا رو یقین داریم مورد یقینی ماست باید بندازیم گردن عاقله. شهید ثانی میفرماید این قول اشهره. نکته بعدی دوستان این است که عاقله ذمی، دقت کنید، عاقله ذمی خودشه. یعنی کافر ذمی اگر قتل خطایی انجام بده خودش باید پرداخت کنه. اینجور نیست که اونجا هم بگیم عاقلش پرداخت بکنن. دقت میکنید؟ عرض کنم خدمت شما، فرقی هم نمیکنه ولو عاقله اون ذمی کفارم باشن، تا چه رسد به اونجایی که عاقله او مسلمان باشن. و در فرض عجز ذمی از پرداخت دیه، ایشون میفرماید امام مسلمین باید اون دیه رو پرداخت کنه. عاقله ذمی در فرض فقر خودش امامه. چرا؟ چرا امامه؟ ببینید، دقت کنید، علتش این است که ذمی دوستان جزیه پرداخت میکنه به امام و بیت المال. امام هم در فرض عجز این آقای ذمی عاقله او قرار میگیره در مقابل، یعنی در واقع یه بدبستونه. از اون طرف جزیه میگیره امام، از این طرف اگر فقیر بود و نتونست دیه پرداخت کنه تو قتل خطایی، امام اون دیه رو پرداخت میکنه. میدونی مثل چی؟ مثل مملوک. ایشون میفرماد در مملوک، مملوک ضریبه به مولا میده، دقت میکنید، و بعد همین مملوک در واقع عاقلش میشه مولا از این باب که اگر جنایتی کرد خود عبد رو، عبد مال مولاست که باید پرداخت بکنه. اینجا میشه مثل همون. ضریبه چیه؟ ضریبه دوستان مالیست که مولا برای عبد تعیین میکنه. گاهی مولا نیاز به خدمت عبد نداره، تو خونه خودش سر کار خودش نیاز نداره، میگه آقا تو برو سی خودت، عبد منی دیگه، برو سی خودت کار کن، برو سر گذر وایسا بنایی کار کن، تو روزی 50 تومن 60 تومن 70 تومن بنایی کار میکنی، روزی 20 تومنشو بیار بده به من، روز 30 تومن. اینو بهش میگن ضریبه، یعنی اون مبلغی که مولا تعیین میکنه که روزانه، ماهانه، سالانه، هفتگی، هر جور از عبد دریافت کنه، اون میشه ضریبه. خب از این طرف ضریبه میگیره، از اون طرف اگر این عبد جنایتی کرد، بگید، خود عبد رو میده در مقابل اون جنایت. گرچه دوستان قبول داریم امام و مولا فرقی هم با هم دیگه تو این جهت دارن، و اون این که مولا عاقله عبد قرار نمیگیره که بخواد دیه پرداخت کنه، دقت میکنید، بلکه جنایت عبد از رقبه خود عبد پرداخت میشه. اما در ذمی امام، بگید، عاقله قرار میگیره، دیگه خود ذمی رو نمیده، عاقله قرار میگیره و باید دیه رو پرداخت کنه. شهید ثانی میفرماد علامه اینجوری دلیل آورده، این دلیلی که عرض کردیم مال علامه است، اما شهید ثانی خودش نمیپذیره به واسطه، عرض کنم، یه فیه نظری میگه و رد میشه. اما من عرض میکنم حرف شهید ثانی بر اساس یک روایت، میخوام حرف علامه بر اساس یک روایتی حرف درستی است. برسم انشاءالله روایتشو براتون میخونم، نگاه کنید. و شمل اطلاق المصنف زمان العاقله دیت الموزه فما فوقها و ما دونها، شامل میشود اطلاق کلام مصنف زمان عاقله را، یعنی مصنف عاقله رو که گفت زامنه، حرفی از این نزد که این زمان زمانه چه مقدار جنایته، مقدار جنایت چی باشه، و چون مطلق آورد شامل می شود این اطلاق دیت الموزه. این دیت دوستان مفعوله، بگو، شامل است. زمان العاقله مفعول اطلاقه. این که کلام مصنف مطلق بود نسبت به زمان عاقله، شامل می شود این اطلاق. چی رو شامل میشه؟ دیت الموزه فما فوق و مادون، همه رو شامل میشه. و هو این زمان عاقله فل اول، یعنی تو قسمت موزه فما فوق. ببینید اول رو از عبارت استفاده نمیشه، اما روایات ما اینجوری میگن اول یعنی چی؟ موزه خودش و ما فوقش، نسبت به این محل وفاقه. فسانی یعنی چی؟ یعنی مادون. نه نه دیگه نمیگه موزه و مادون، نه نه مادون موزه، این ثانی یعنی مادون موزه هم خلاف اختلافی است. منشأ اختلاف چیه؟ میگه منشأه عموم الادله علی تحملها للدیا من غیر تفسیره. آقایون این عموم ادله دلیل چیه؟ دلیل داخل شدن مادونه یا داخل نشدنش؟
نشدنش.
نه دیگه داخل شدنش دیگه. اینا هم عاقله به عهده دارن. چرا؟ چون عدلمون عامه. میگن عاقله به عهده دارن تحمل عاقله لدیه من غیر تفصیل. تفصیل هم ندادن بین مادون موزه و خود موزه و بالاترش. اما از اون طرف و خصوص، این و خصوص دوستان وجه عدم دخول مادون است. اونایی که میگن مادون داخل نیست، حرفشون اینه، میگن ما یه روایت خاصی داریم از امام باقر علیه السلام در موثقه ابی مریم انصاری، قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام انهو، دقت کنید، لا یحمل علی العاقل الا الموزح فصاعدن، لا یحمل علی العاقل، بگید الا الموزح فصاعدن، مؤیدن به اصالت البراء من الحکم المخالف للعصر. وقتی روایت من ما شک میکنیم که آیا واقعا مادون موزهه مورد زمان عاقله هست یا نیست، شک کردیم، اصل براءت میگه گردن عاقله نیست، حکمن که حکم مخالف اصل، حکم طبق قاعده نیست دیگه. و هاذا هو العشم. و عاقله تو زمی نفسه، عاقله زمی خودشه، دون عصبه تو، عصبه و بستگان او عاقله او قرار نمیگیرن. و ان کانو، بگیر کفارا، تا چه رسد به جایی که مسلمان باشن، اگرچه کافرم باشن، اما ما از اونا نمیگیریم، از خودش میگیریم. و مع عجز ذمی عن الدیه فل امام عاقلته، اگر عاجز باشه امام عاقلشه. چرا؟ لانه یعدل جزیته الی، به خاطر اینکه ذمی ادا میکند، پرداخت میکند جزیه را به امام، کما یعدی المملوک از ضریبته الی مولاه، همین جور که ادا میکنه پرداخت میکنه مملوک ضریبه را به مولای خودش. ضریبه را عرض کردم اون مبلغی است که مولا به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه، هر چی تعیین میکنه که عبد پرداخت بکنه در ازای اینکه او را آزاد بذاره، دیگه او را به خدمت نگیره. فکان الامام به منزلتهی، پس امام به منزله این مولاست، اگرچه امام و مولا فرقی هم با همدیگه دارن ها. و ان خالفه، یعنی ان و ان خالف الامام، اون مولا رو مخالفت میکنه با اون، یعنی فرق دارن با هم. فی کون مولا العبد لا یعقل جنایته، مولای عبد عاقله جنایت عبد نیست، نهایتا چیکار میکنه؟ بگید خود عبد رو در اختیار ولی مجنیون علی قرار میده. لانه لیس مملوکن محضا، به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما اون ذمی، این لعنه هو ذمی رو بزنید به ذمی ها، در واقع میخوام بگیم در مولا عاقله قرار نمیگیره، در امام عاقله قرار میگیره. چرا؟ به خاطر که ذمی مملوک محض نیست که ما بخوام این ذمی رو در اختیار ولی مجنیون علی قرار بدیم. کذا عللوه و فیه نظر، اینجوری علت آوردن علما، عرض کنم خدمت شما، برای عاقله بودن امام نسبت به ذمی. اما شهید ثانی میفرماد و فیه نظر. عبارت تمام شد، یه لحظه به من فقط فرصت بدید. ما این فیه نظر شهید ثانی رو دوستان قبول نداریم. علتش چیه؟ علتش این است که روایتی بر اساس این حرف بالا داریم، مگر تو روایتشون خدشه بکنه. روایت اینه، ابی ولاد از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه لیس فی ما بین اهل الذمه معاقله، فی ما یجنون، در جنایتی که انجام میدن معاقله ای در اهل ذمه نیست، من قتل او جراحت انما یؤخذ ذلک من اموالهم، از مال خود جانی در واقع دریافت میشه. فان لم یکن له مال رجعت الجنایه علی امام المسلمین. چرا؟ دقت کنید، لانهم یعدون الیه الجزیه، چون اینا به امام جزیه میدن. کما یعدی العبد از ضریبه الی سیده، کما اینکه عبدم ضریبه به مولاش میده. قال و هم ممالیک الامام فمن اسلم منهم فهو حر، در واقع اهل ذمه ممالیک امام قرار میگیرن، هر کی هم ازشون مسلمان بشه این حره، یعنی حره یعنی دیگه مملوک امام نیست، جزیه لازم نیست بده. خب ببینید این دلیلی که این آقایون آوردن طبق این روایته، مگر اینکه شما بفرمایید روایت مشکل مثلا سندی یا چیز دیگری داره. این روایت وسائل جلد 29 صفحه 391. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عرض کنم.